مستعد هنری و مستعد ادبی و همچنین نخبه هنری یا نخبه ادبی حتی قرآنی شناسایی میشن.
درست.
هر کدوم از این افراد بر اساس معیارهایی که در شیوه‌نامه‌های مربوطش مشخص شده و یک رویه اجرایی داره توسط کارگروه‌های تخصصی فعالیت‌هایی رو که انجام میدن رو ارزیابی کیفی میکنن. نه فقط
اگه نباشه یه ملاک در مورد هنر بدونیم چیه؟ یه دونه مثلا به عنوان مثال.
ببینید تو مسئله هنر فردی که مثلا یک نقاشه، یک تصویرگره، دقت میکنید این که واقعا اون نقاشی و اون تصویرگری رو چجوری یاد گرفته، چجوری مشق کرده و بعد آیا خودش ارزش‌های افزوده‌ای رو در این تصویر ایجاد کرده و یا یک سبکی رو تولید کرده و این سبک چقدر در سطح جامعه اثرگذار بوده. اینها برخی از معیارهایی هستن که حالا اگه دوستان مراجعه بکنن به اون شیوه‌نامه‌ها خیلی دقیق مشخص شده.
درسته.
و همونجور که خدمت شما گفتم واقعیت امین هست که در بنیاد ما بر اساس کارگروه‌های تخصصی و ارزیابی‌ها و ممیزی‌های کیفی هم در بخش مستعدان هم در بخش در واقع نخبگان و افرادی که به مرحله اثرگذاری رسیدن این شناسایی رو انجام میدیم. البته اینم تاکید بکنم که شناسایی در این دو بخشی که خدمت شما گفتنم خودش با ظرافت‌هایی انجام میشه.
بسیار عالی. آقای یوسفی نظر شما چیه؟ هم صحبت‌های آقای دکتر اللهیاری رو شنیدین، هم صحبت‌های آقای دکتر موحد. چقدر اون حمایت شما احساس کرد؟ چقدر شما اون یه بار دیگه میگم شما چقدر اون حمایت رو احساس کردید و چقدر موافق صحبت‌ها هستین؟ اینکه آیا خودتون به این فکر هستید که از ایران برید یا نه؟
در مورد حمایت ها به نظرم حمایت ها در سمت درستیه ولی در نقطه درستی قرار نداره. الان حمایت هایی که میشه به نظرم باید یک مقداری به اون اهدافی که صحبت کردیم یعنی جامعه و اثرگذاری منجر بشه. یکی از اون حمایت ها حالا بخوام کوتاه بگم اینه که ما الان معیارمون برای فارغ التحصیلی دوره دکترا صرفا اینه که دو تا حالا یا تعدادی مقاله با یک کیفیت خاص چاپ بشه تا این فرد بتونه فارغ التحصیل شه.
درست.
این لزوماً معیار خوبی نیست و ما همه رو ببریم تو این چارچوب طبیعتاً اون معیارهای اثرگذاری کم رنگ میشه. شاید این حمایت بتونه این باشه که بیان این قوانین رو حتی عوض کنن که معیارهای دیگه هم برای فارغ التحصیلی بذارن باشه و این اثرگذاری رو بشه در واقع معیاری کرد، نمیدونم چطور کمیش کرد. و صرفاً این که حالا حمایت به این معنی که حالا یک مقداری کمک هزینه بدن به یک فردی به نظرم حتی در کوتاه مدت هم جواب نمیده چه برسه در بلند مدت.
درسته. آقای حکیمی میخوام بدونم حالا با توجه به صحبت‌های آقای دکتر اللهیاری میخوام بدونم که حالا گفتن که حتما الزامی نیست که دانشجو باشن یا نخبه علمی باشن، میخوام بدونم که شما چقدر توی این طرح‌ها شرکت کردین؟ اصلا شما توی جشنواره خوارزمی شرکت کردین؟ از حمایت‌ها برخوردار بودید یا نه؟
ببینم که من یه ذره صحبت‌های کاربردی‌تر بکنم.
فقط کوتاه بگین بفرمایید.
بله. صحبت‌های کاربردی کنم اینه که ناگهانید اساس حمایت توی کشور ما دچار ایراد و اشکال داره، مخصوصا حمایت از جوان بیشتر شبیه به شعار زدگیه تا انجام عملیات. ما به جوان میگیم تو به یه نوک قله برست، تو به اونجا که رسیدی ما میایم حمایتت میکنیم، یعنی خودت باید خودتو برسی، خودت باید خودتو معرفی بکنی، باید ما بیایم ازت حمایت بکنیم. این پارامتر غلطه. رسیدن به نوک قله بله یه سری اصول داره، حتی اگه کوه شنی باشه من باید برسم به اون نوک قله تا از من حمایت کنی، این امر طبیعیه. ولی بیان توی زیرساخت به من یاد بدن که من کوه شنی میخوام بالا برم به نوک قله برسم باید چجوری بالا برم، راه بالا رفتن رو به من یاد بدن، انگیزه رو به من یاد بدن. ما داریم تو حوزه کارآفرینی که بسیار جوانهای زحمتکش پر دغدغه خوشفکر میان در اواسط کار بنا به شرایط کشور جا میزنن و این تو این شرایطی که توی ما 3-4 ساله اخیر داشتیم بسیاری از کارآفرینای خوشنام کشور جا زدن. خب چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه انگیزه ازشون زده میشه یا راه بالا رفتن رو نمیدونن با چه جوری بالا برن. دوست دارن به قله برسن، دوست دارن معرفی کنن خودشون رو، از شرایط بهره مند بشن. من این رو یک ضعف کلی در حوزه شناسایی میدونم که باید ما آکادمیک رو پرورش بدیم توی کشور، پایگاه‌های آکادمیک رو راه اندازی کنیم، بریم شناسایی کنیم، یاد بدیم برای بالا رفتن. بعد یه کاری بهش نشه بشیم بذاریم بالا بره زمانی که بالا رفت ازش حمایت بکنیم، ولی این کار رو انجام بدیم و تجارب استفاده نمیشه. ما نکن جوانا مثلا من خود من اگر تو این حوزه اومدم رفتم به این نقطه رسیدم که موفق شدم، بیش از 200 تا نیرو رو پرورش دادم، زیر مجموعه به صورت مستقیم دارن کار میکنن، خب من اگر به این راه رسیدم داره یه تجربه هستم، این تجربه من ارزشمنده، باید استفاده بشه.
آقای حکیمی، به عنوان حالا یه فرد کارآفرین و نخبه کارآفرین کشور، اگه قرار باشه که دو جمله با مسئولینمون صحبت بکنین چی میگید؟
یکی این که من مسئولین رو صحبتام کردم، این صحبتای من با مسئولین بود که یه ذره تو حوزه آکادمیک و استفاده از تجارب کارآفرینان و افراد نخبه بیان، در سطح بین‌المللی این کار انجام شده.
درسته.
ما کمپانی‌های بزرگی داریم که دارن تجارب رو استفاده می‌کنن، خروجی می‌گیرن و اینو می‌فروشن به جوان‌ها، به کسایی که می‌خوان تو این حوزه بیان.
بل.
یعنی هم یک پایگاه درآمدیه، هم یک پایگاهی که دارن استفاده می‌کنن و دیده میشه. و یه صحبت خیلی جدی دارم با حوزه جوان‌ها، مخصوصا دانشجویی که دارن می‌بینن. برخلاف صحبت‌های دکتر اللهیاری که البته برخلاف نمیشه گفت، ولی من صحبتم با جوان اینه که به اون نقطه نرسید که فکر کنید به اون نقطه برسید که از همون حمایت بکنید.
درسته.
شما اگه 1000 تومان داری رو 1000 تومان خودت پسنداز کن، ولی 10000 تومان تحصیلات رو نگیر، چون زمانی که شما میگیری گرفتنش قشنگه، خوشاینده، ولی پس دادنش و شرایطی که همون گرفتنش داره، به عنوان یک کارآفرینی که از تحصیلات استفاده کردم و دچار شکست و ضربه بزرگی شدم، توصیه میکنم که روی ظرفیت خودشون جوونا سرمایه گذاری کنن، هر چی که دارن، حتی شده طولانی مدت، چون موفقیت یه شب و دو شب و یه سال و دو سال نیست. موفقیت طولانی مدت، پس باید ظرفیت رو هم طولانی مدت دید.
درست. یه فاصله کوتاه میگیریم، چند تا از خبرها رو همراه پیشیم با آقای رضایی پور، برمیگردیم به بحثمون در پویه دانش.
در روزگاران مدرن مد بود دانش آموزان درس نخوانند و همش نمره پایین تر در بین دوستان مقبول تر، تا جایی که عنوان پخمه را می گرفت. اما تعریف این مقبولیت در زمان کنکور به ناگه تغییر می کرد.
غذا نخوردم، کسی رو ندیدم، نذاشتم کسی من رو ببینه، تفریح نکردم، بیرون نرفتم، همش فقط نشستم خونه درس خوندم.
و این گونه بود که وی از پخمه به نخبه تغییر عنوان میداد. اما به راستی
بریم سراغ بخش پایانی برنامه و میز دیگه چه خبر، با یه خبر داغ و شنیدنی از آقای رضایی پور. آقا سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما خانم حسینی، مخاطبان رادیو جوان و مهمانان گرامی.
بریم سراغ خبر شما، خیلی تند و سریع.
در خدمتتون هستم. ما خبرهای حوزه نخبگان رو به طور کلی از سال 96 به این طرف بررسی کردیم، ولی خب میشه گفت زیاد خبرهای زیادی نبود توی اصلا 96 به این بر، خبرهای زیاد جنجالی نبود، ولی میشه گفت حالا طبق بررسی که به صورت کلی انجام دادیم و بررسی کردیم، به دو سه عنوان خبر رسیدیم که حالا اگه اجازه بدین عرض کنم.
خواهش می‌کنم بفهم.
یکیش اینه که یکی از نخبگان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان به بلاک تکلیفی افراد تحت پوشش این بنیاد بعد از اتمام تحصیلات اشاره کرده و گفته که این بنیاد تا زمانی که نخبگان محصل هستن از اونها حمایت مالی و تحصیلاتی به عمل میآوره، ولی خب بعد از دوره تحصیل هیچ برنامه‌ای برای اونو نداره. همچنین ایشون گفته که از طرفی بنیاد تعهدی مبنی بر اینکه عدم اشتغال افراد تحت پوشش به اینکه جز تحصیل و کار پژوهشی خود توی اون زمان به چیز دیگه فکر نکنن میگیره و این تعهد رو میگیره، البته در صورتی که حمایت مالی هم بعدش انجام بشه.
درست.
و ایشون گفته که آقای هروی گفته در صورتی که این کار انجام نمیشه و پیشنهاد دادن که این کار انجام بشه.
پاسخ شما رو میشنویم آقای دکتر موحد.
خب ما در بنیاد ملی نخبگان اجتماعات نخبگانم رو به این ترتیب نامگذاری میکنیم: دانش آموزان مستعد و نوابق، دانشجویان آینده ساز، دانش آموختگان برتر، اعضای هیئت علمی که شامل استادیاران جوان، شامل اساتید سرآمد و همچنین اساتید شامخ، مخترعان و نوآوران که شامل مخترعان برگزیده و افراد کارآفرین تو این حوزه هستن، برگزیدگان رویدادهای مورد تایید از جمله مثلا رویداد جشنواره خوارزمی و اجتماعات تخصصی مثل برگزیدگان قرآنی، حوزوی، هنری و ادبی. نکته بعدی این که ما در بنیاد ملی نخبگان هرگز عضو نداریم، فرد تحت پوشش بنیاد به این معنای مصطلحش در جامعه نداریم.
نداریم.
ما در بخش‌های مختلفی که خدمت شما گفتم تسهیلاتی رو طراحی کردیم و افراد هر ساله به خصوص حالا تو حوزه دانشجویی در یک زمان مشخصی ثبت درخواست میکنن در سامانه بنیاد و از مجموع فعالیت‌های حالا آموزشیشون، فرهنگیشون و پژوهشی و سایر موارد یک امتیازی رو کسب میکنن و در سبد امتیازی خودشون اون رو جلب میکنن و ما بر اساس اون نظام رقابتی که داریم 0.1% از این دانشجویان برتر رو شناسایی میکنیم و بعد که اینها رو شناسایی کردیم بهشون میگیم حالا ما یه سری تسهیلات به شما میدیم. و سیاست مهم پشت این تسهیلات این هست که در فضای، حالا چون این بس دانشجویی بود من خدمت شما عرض کردم، که در فضای دانشگاهشون بدونی که بخوان از اون فضا منفک بشوند توانمند بشن، شرایطی رو براشون فراهم میکنیم که این توانمندی شکل بگیره و اتفاقا به انتهای کار هم توجه میکنیم و اون بعد از دانش آموختگی هست که برخلاف حالا بحثی که مطرح شد ما در بخش مربوط به دانش آموختگان هم بالغ بر 8 نوع تسهیلات ارائه میدیم که مهمترینشون زمینه سازی برای جذب این افراد هست در نهادهای فناورانه، زمینه سازی برای که به نام طرح شهید تهران مقدم معروف هست، زمینه سازی برای جذب در دستگاه‌های اجرایی به نام طرح شهید رهنمون و همچنین اگر افرادی بخوان برن
توی نظام وظیفه رو بعد حتما بیان یه سری به سایت بزنن برای کسانی که میخوان توی این زمینه فعالیت بکنن. آقای دکتر الله‌یاری، صحبت‌های پایانی شما رو هم بشنویم در همین زمینه.
خواهش می‌کنم. ببینید همون چیزی که آقای دکتر گفتن همین موضوع که آیا اصلا ما دانش آموز نخبه داریم، اصلا در سطح دانش آموز، دانش آموز وسط دانشگاه نخبه یعنی چی؟ این گونه نیست. من گفتم یه بار دوباره تکرار میکنم، ما استعداد برتر داریم، استعداد درخشان داریم، کارآفرین داریم، همه اینا درسته.
بله.
همه جای دنیا از این واژه استفاده میکنن. من یادم اون اوایل که بنیاد نخبگان تأسیس شده بود، آمده بودن یک قانون گذاشته بودن هر کدوم از اعضای هیئت علمی که به مرتبه استادی رسیدن پس این نخبه است.
بله.
و این اصلا قابل دفاع نبود. بعد یکی 2 سال اومدن اینا حذفش کردن، گفتن یعنی چی؟ خب پس هر کی استاد بشه نخبه است. این که نمیشه که، یعنی اگر قراره هر دانشجوی دکترای فارغ التحصیل بشه مدرک دکترا بگیره نخبه باشه، این که نمیشه که. ببینید موضوع اینه که بحث نخبگی یه واژه‌ای که متأسفانه تو توده عوام به غلط جا افتاده و از این سوء استفاده میشه حالا تو جای مختلف. اما موضوع اینه که بحث نخبگی، شاید نمیدونم حالا دکتر بهتر میتونن قضاوت کنن، شاید اون اول که میخواستن بنیاد نخبگان رو تاسیس میکردن اگه به جای بنیاد نخبگان یه واژه دیگه به کار میبردن ما این موزلات رو
نداشتیم.
اینا رو بفرمایید، چون هر دانش آموزی که اونجا میره یه تحصیلات میگیره تصور میکنه من نخبه است. حالا بله، همونجوری که آقای دکتر گفتن این نقطه بخشی که گفتن اصلا موضوع نخبگی نبود. خیلی خوب تقسیم بندیشون کردن، خیلی خوبم تا اونجایی که بشه ازشون حمایت میکنن. همین تصورات غلط، تصور میکنه طرف حالا که دانشجو بوده ازش حمایت شده، پس بعد دانشجو فارغ هستن حمایت بشه، انگار بعد یه نیروی حمایتی تا آخر عمر از تک تک ما ایرانی ها باشه تا به جایی برسیم.
درست.
کجای دنیا اینجوریه؟ هیچ جای دنیا اینجوری نیست.
اینجوری نیست.
این توقع رو برده بالا، واقعیت اینه.
درست.
از دولت توقع دارن، بخش خصوصی توقع دارن، از شرکت ها توقع دارن، این نیست. آن که موفقه جدا به خودش نگاه کرده و حقیقتا دست کرده به جیب خودش و موفق شده، به زمان و مکان هم ربط نداره.
و جالب اینجاست که اکثر همین افرادی که حالا از کشور هم میرن یا به عنوان این که حالا نخبه هستن یا فرار مغزا، هر جای دنیا هم که میرن همون زحمت رو میکشن.
دقیقا همینه، اصلا فرق نمی کنه،
یعنی اول زحمت رو میکشن بعد حمایت میشن
خودشونه. اصلا در نقطه جغرافیایی هیچ تأثیری تو موفقیت افراد نمیتونه
نداره.
این وجود خود طرفه، این بنیه خود طرفه، تمام‌بندی خود طرفه که برای خط به اینجا میشه.
یه آمار بدم، محاسبات اقتصادی نشون میده که جذب هر فرد تحصیل کرده با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری از کشورهای جهان سوم 1 میلیارد دلار برای کشور میزبان منفعت داره و این خیلی به نظرم جای تأمل داره.
بسیار عالی. آقای دکتر موحد، از شما بسیار سپاسگزارم که قبول زحمت کردین در برنامه کوی دانشجو با ما همراه بودی. بابت اطلاعات جامع و کاملتون از شما بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر الله‌یاری خیلی متشکر، ممنون. واقعا زحمت کشیدید که مسئولینی هستید که پاسخگو بودید. ما قدردانیم که شما به عنوان مسئولینی که حالا دستی بر آتش دارید همراه ما بودید در برنامه. واقعا جای قدردانی داره. آقای یوسفی از شما بسیار سپاسگزارم، متشکرم. امیدوارم که اون اثرگذاری که دغدغه خودتون بود اتفاق بیفته، اون حمایتی که فکر میکنید از شما انجام بشه و اینکه اون تأثیر رو ما ببینیم. خب حضور در کوی دانشجو به چه صورت بود؟
خوب بود، ولی کاش یه ذره عمیق‌تر و دقیق‌تر با فرصت بیشتری میشد این مسائل.
زمان برنامه متاسفانه خیلی کم، اما یه برنامه دیگه حتماً به این ماجرا اختصاص میدیم و باز هم در موردش بیشتر صحبت میکنیم. آقای حکیمی، از شما هم بسیار سپاسگزارم، متشکرم که قبول زحمت کردید توی برنامه ما شرکت کردید و صحبت‌های شما رو هم شنیدیم. آقای حکیمی، شما جمله آخرتون بفرمایید.
زنده باشین، ممنون از اینکه دعوت کردید امروز صحبتامون رو انجام بدیم. یه گفته بسیار خوبی و تاثیرگذاری بود. فکر می‌کنم اون جامعه‌ای که باید خروجی این صحبت رو بگیره از صحبت‌های دو بزرگوار و مسئول عزیزمون گره و صحبت‌های دانشجو دکترامون گره و بنده حقیر، می‌گم خروجی خوبی میتونه
ان شاء الله. امیدوارم که اینطور باشه. آقای رضایی پور، از شما بسیار سپاسگزارم بابت خبرتون.
خواهش می‌کنم، خیلی ممنون از شما و خیلی ممنون از بزرگواران که پاسخ دادید.
متشکرم که شما هم امشب ما رو همراهی کردید. کوی دانشجو آندرلاین جوان و 3881 همراه شماست، در اختیار شماست. کلی اتفاقات خوب در صفمون رخ میده که امیدوارم شما حتما ما رو همراهی بکنید. هر نظر، انتقاد یا پیشنهادی که دارید حتما بهمون بگید. کوی دانشجو آندرلاین جوان همراه شماست، امیدوارم که ما رو دنبال بفرمایید. متشکرم که امشب وقت گذاشتید ما رو شنیدید و بسیار سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. شب بخیر و خدا نگهدار.
موهای هدف تو شونه بزن، بلاک من میتونم و به در به خونه بزن. مسیر رو با چراغ ایلیا جلو برو تا تیرگی های مسیرت کشته بشن. زلت عاشقارت پس نترس ترس، ضعیف در این ارتش تو قلب منطقه است. اگه صورت سالو پاک کنی میبازی بدون قهرمان، اونه که به یه حل مسئله است. مثل هادی فت میکنی هدف و دست خالی میکنی پرواز، هرچند نداری پر و بالی. سختی ها رو میبینیم رنگین مثل دار قالی، ما هنوز تو مصره زندگیمون نونه حالی. یه روز میاد که میوه میشن شکوفه ها، بیدار شو خورشید من که وقت طلوعه ها. وقت و بی وقت رو قلبت کم قرون نزار، یه خورشید شو زمین و از کسوف درا. درد بی درمان رسد، گاهی به درمان سب کن، کار بی سامان شود سامان. قم خود پشت هر قم شادی بر افت، بنگر کاسمان ابر گریان دارد و خوشید خندان. قم خود
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام. بخش رسانه های تصویری، عکس و ویدیو، گرافیک و پوستر. بخش رسانه های مکتوب، شعر و داستان کوتاه. بخش صوتی و رادیویی، پادکست، نغمات آیینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. دبیرخانه دائمی سوگوارهای حسینی علیه السلام. ما ملت امام حسین.
رفتی از کنارم اما رفتنت پر از معما گفتم از عشق و باور گفتی از نگاه آخر راحت از این دل مرا که جانم میرم در کجا روان شمر صدایت میزنم جان من رها به سوی تو شد نگاهم اسیر موی تو شد دل به دریاها بزن از عشق رو زیبان من هر کجا روی کنار تو جان جانانم توی زیبا توی رویا توی قسم به جان من قسم به آن که دل دارم بود دل بر نازم
Oh, بد می کشه آسمونیه لایق ستایشه اگه رفتن نرسیدن توی تقدیر منه چشمش بازه زندگی با گره‌هاش آدم رو
شرکت طبیعت در راستای مسئولیت اجتماعی خود و کمک به فرهنگ ارزشمند نذر و انفاق در جهت حفظ سلامت شما عزاداران محترم امسال نیز همچون سال گذشته اقدام به عرضه بسته‌های مهربانی طبیعت با تخفیف ویژه نموده است. جهت سفارش این بسته‌ها با شماره تلفن 47 19 19 19 تماس گرفته یا به درگاه اینترنتی allinland.com مراجعه نمایید. طبیعت ما مهربانی است.
خوبه بدونین هر کدوم از شما عزیزان میتونین با خرید محصولات جایزه‌دار آلیس شامل انواع دوغ، شیر، ماشعیر و یا آب میوه های آلیس در قرعه کشی ماهانه آلیس شرکت کنین. در صورت برنده شدن علاوه بر خودتون تمام اعضای خانوادتون بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر، مادر، خواهر، برادرا، همسر، فرزندانتون به علاوه 14 نفر دیگه از دوستان و آشنایان به انتخاب خود شما نفری 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو دریافت میکنند. فقط یادتون باشه که هر کدوم از شما باید 14 کد محصول رو به سامانه 2014 پیامک کنین و هر 14 کد محصول هم یک کد ویژه قرعه کشی میگیره. هدیه حیرت آور آلیس خانواده به علاوه 14.
دوستان گرامی 122 رو اعلام میکنم از ایران، تهران، شبکه جوان. شبتون بخیر. سلام و درود به همه شما. خیلی متشکرم از اینکه رادیوتون روشنه و همراه هستید با مجموعه برنامه های شبکه.